صبحانه با خبر امروز. بیانیه هشدارآمیز هیئت دولت در واکنش به شعار علیه حسن روحانی. چرا در آستانه انتخابات حملات به رئیس جمهوری تند و تیزتر شده؟ ادامه کشمکش‌های تهران و واشنگتن بر سر توافق هسته‌ای. آمریکا خواستار توقف تولید اورانیوم فلزی شد. ایران میگوید بدون رفع تحریم‌ها برجام ارزشی ندارد. قرمز شدن دوباره چندین شهر در استان خوزستان. آیا ایران میتواند به روند واکسیناسیون علیه کرونا سرعت ببخشد؟ و آشنایی با یک آجرچین خودکار. آیا ربات‌ها اشتغال انسان‌ها را به خطر انداختند؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز یک شنبه 26 ماه بهمن ماه خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. شعارهای تند گروهی از حاضران در مراسم سالگرد انقلاب ایران علیه رئیس جمهوری و سردادن شعار مرگ بر روحانی از سوی جمعی از موتور سواران در اصفهان صدور بیانیه هشدارآمیز هیئت دولت را به دنبال داشته. بیانیه که در آن ضمن تاکید بر آنچه سکوت صبورانه به دلیل شرایط جنگ اقتصادی خوانده شده نسبت به عواقب پایان این صبر و سکوت در صورت ادامه به گفته آنها نفرت پراکنی و رفتارهای حتاکانه هشدار داده شده. گرچه در ماه‌های پایانی حضور حسن روحانی در مسند ریاست جمهوری زبان منتقدانش تند و تیزتر شده، اما این نخستین بار نیست که رئیس جمهوری ایران با چنین برخوردهایی مواجه می‌شود. بخشی از منتقدان آقای روحانی که عمدتاً از مخالفان برجام و گفتگو با غرب به خصوص آمریکا هستند، گاه آنقدر تند شدند که رهبر جمهوری اسلامی ناچار شده شخصاً برای دفاع از رئیس دولت وارد میدان شود. از جمله چند ماه پیش که در واکنش به خواسته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مبنی بر اعدام حسن روحانی چنین برخوردهایی را غلط و حتی حرام خواند. پس چگونه است که افرادی که عموماً خود را پیرو آیت الله خامنه ای معرفی می کنند همچنان به رویه قبلی خود ادامه می دهند؟ آیا این افراد میان سخنان عمومی و نظرات واقعی رهبر جمهوری اسلامی تمایز قائلند؟ بیشتر در این مورد صحبت می کنیم. پیش از آن گزارشی از ایلیا جزایری.
روز مردم، هر صبری پایانی دارد. واکنش هیئت دولت ایران به شعارها علیه حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور در جریان رژه موتورسواران روز 22 بهمن در اصفهان. هیئت دولت ایران در بیانیه خود اتفاقهای اصفهان را رویداد نفرت انگیز حتاکی به رئیس جمهور توصیف کرده و افسوده که این اتفاق در زمانی رخ می‌دهد که ایران نیازمند انسجام برای تأمین منافع ملت است. نویسندگان این بیانیه با تأکید بر اینکه آقای روحانی در سالهای تحریم به گفته آنها صبورانه سکوت کرده و روایت تحریم را نگفته است، هشدار داده اند که هر صبری پایانی دارد. پیش از این علی اصفهانی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از صدور دستور شناسایی کسانی که عاملان و محرکین توهین به رئیس جمهوری خوانده بود خبر داده بود. علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری هم گفته آنچه در اصفهان روی داده اتفاقی خودسرانه نبود. این در حالی است که موج حملات به حسن روحانی از سوی اصولگرایان که عمدتاً نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هستند بیشتر شده، از جمله در صدا و سیمای رسمی ایران.
مورد مسئولین میگن که مسئولین این گونه هستن آن گونه هستن که ما قبول داریم. مسئولی که میشینه تو خونش نمیدونم به شما اگه اصولم شاید پای منقلم باشه، سر نمیزنه به این طرف و اون طرف ببینه آقا کجای مملکت چی داره میگذره. حتی وزراش بایش به شما گرسان نمیتونن تماس بگیرن مسائلشون و مشورت های مسئوله.
در سطح سیاسی عمدتاً اصولگرایان مخالف توافق برجام به حسن روحانی میتازند. مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران یکی از آنهاست که به دنبال استیضاع حسن روحانی بود، طرحی که ناکام ماند.
که استیضاع آقای جمهور از دستور خارج شده، که استیضاع به قوت خودش هست، پرونده استیضاع دست بنده است. 44 نفر امضا کردن که 11 نفرشون پس گرفته. الان 33 تا امضا ما داریم. از نماینده‌های دیگه خواهش میکنیم که بیان انشاءالله تکمیل کنن که این اوضاع نابسامان فعلی با استیضاع آقای رئیس جمهور انشاءالله سامان پیدا کنه.
او همچنین در توییتر به رئیس جمهوری ایران تاخت:
اگر علت صلح امام حسن با معاویه را خواست اکثر مردم از امام ذکر می کنید تا مذاکره با دشمن توجیه شود، امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات شدن شما راضی نمی شوند. با منطق خود شما رهبر انقلاب باید دستور دهد که 1000 بار اعدامتان کنند تا دل مردم عزیز راضی شود.
اقدام هایی که واکنش رهبر جمهوری اسلامی را برانگیخت.
یکی دو هفته قبل در برخورد با دولت و رئیس جمهور و اینا از سوی بعضی ها انجام گرفت، ولی اونها توشون برادران خوبی بودن و هستند، لیکن کار غلطی بود. من به طور صریح این رو بگم، انتقاد غیر از حد که حرمت جایز نیست. نسبت به هر مسئولی، حالا بین عاد مردم هم حد که حرمت حرامه و جایز نیست.
و به نظر می رسد با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری ایران، این تنش‌های سیاسی داخلی بیشتر هم خواهد شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، هیئت دولت ایران در واکنش به شعار موتورسواران در اصفهان علیه رئیس جمهوری در بیانیه هشدار داده که هر صبری پایانی دارد. چگونه در ماه‌های پایانی عمر دولت حسن روحانی در کنار شعار علیه اسرائیل و آمریکا، علیه خود او هم شعار مرگ محور داده میشه و دولت چگونه میخواد این تهدیدی رو که به نوعی انجام داده عملی کنه؟
به نظر من دو دلیل میشه در نظر گرفت برای تبیین چرایی این اتفاق. یک محال دلیل عام هست که معمولا رؤسای جمهور که دیگه به آخرهای کار خودشون میرسن، اونها و جریان سیاسی حامیشون بیشتر مورد حمله رقبا و مخالفین قرار میگیره و به طور نسبی هم آسیب پذیرتر هستن، چون معمولا عملکردشون با شعارهایی که دادن فاصله زیادی داشته و رأی دهندگان و حامیان هم دیگه چندان انگیزه برای حمایت نداشته. اما یک عامل خاصی هم هست که به طور مشخص به رفتار حسن روحانی و تیم نزدیکانش برمیگرده. اونها بعد از اینکه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جو بایدن برنده شد و این فرصت فراهم شد که دوباره برجام احیا بشه، شروع کردن به یه خط تبلیغی که همه ناکامی این دولت رو بگذارن حول سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ و یک عملکرد خیلی، یعنی یک تصویر بسیار سفید و مثبتی از عملکرد خودشون ارائه بدن. خب این هم برای رقبای درون حکومتی اونها، اصولگرایان و به خصوص بخش تندروی اونها قابل پذیرش نبود، چون اونها به طبع انتظار دارن که دولت آینده رو در خدمت بگیرن. بنابراین سطح تنش‌ها رفت بالا و هم برای مثلا نیروهای منتقد مخالف و حتی حامیان حسن روحانی. یعنی درست است که حالا در جریان اون مراسم سالگرد انقلاب در اصفهان اون موتورسوارها خب توهین کردن به حسن روحانی، ولی اون توهین در برابر توهین بزرگتر حسن روحانی در جریان سخنرانیش در مراسم 23 بهمن اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی حسن روحانی به شعور مردم توهین کرد با اون تصویر بسیار اغراق برانگیز، تحریف‌ها و دروغگویی‌های خودش. یعنی در از حسن روحانی به نظر من همه بخش‌های جامعه ایران رو به یک معنا علیه خودش متحد کرده. حالا طبیعتاً خب اون نگاه اصولگرایان افراطی که مد نظر اکثر مردم ایران نیست، اما در بیزاری از این دولت و به طور مشخص مشی فریبکارانه حسن روحانی، این گرایش غالب در جامعه دیده میشه. و از طرفی هم ما توجه بکنیم که حسن روحانی از ابتدا مورد حمله اصولگرایان افراطی بود و اگر حمایت شخص آقای خامنه‌ای نبود، این دولتش سقوط کرده بود و به هر حال باید در نظر داشته باشیم که حتی برخی از نمایندگان مجلس اصولگرا مثل مشتبه زنور بحث اعدام حسن روحانی حتی مطرح کرده بودن قبل از این، یک قرابت های دیده میشه. اون ادعام که ما سکوت نمی کنیم به نظر من بیشتر یک تهدید توخالی هست و اگر میخواست خود اونها میدونن که کسانی که این کارها رو میکنن به محافل با نفوذ در قدرت متصل هستن و از این چهاردهه حیات جمهوری اسلامی هر پای اصلی نظام شروعش از همین برخوردها بوده که به نظر میرسه نمیخوان بذارن اون آرزو و خاص حسن روحانی که بدون مشکل ریاست جمهوری رو ترک بکنه و یک کارگزار عادی در نظام باقی بمونه محقق.
خب حسن روحانی بالاخره آقای افشاری یک سبد رأی داشته در انتخابات، 23 میلیون تن حدوداً به او رأی دادن. وقتی که شعاری علیه فرد یا دولتی که چند میلیون رأی داشته داده میشه، هواداران و یا رأی دهندگان به نوعی واکنش نشون میدن. آیا دولت حسن روحانی به خصوص دولت دومش از اون پشتوانه مردمی برخوردار هست؟
با توجه بکنیم به ویژگی‌های خاص نظام جمهوری اسلامی که اون انتخابات رأی مردم در یک فضای تثبیت شده و جا افتاده و ایجابی نیست، یک فضای خاصی ایجاد میشه و مردم بیشتر حول ترجیح بد به بدتر فعال میشن و یه فضای مقطعی هست و بعد هم میره کنار. منتها عملکرد حسن روحانی به خصوص در دوره دوم ریاست جمهوری خلف وعده‌های بسیار و عملکرد متضادی که داشته نه تنها پایگاه حامی و رأی دهندش رو ناامید کرده، ولی بخش مهمی از اونها رو به تقابل با دولت کشونده و اساسا نه تنها انگیزه برای حمایت ندارن، بلکه خودشون یک پای تقابل با و برخورد با حسن روحانی هستن. حالا جدا از همه مسائل، حسن روحانی الان مدرنه دستش به خون مردم آلوده است و معدود رئیس جمهور در طول تاریخ جمهوری اسلامی هستش که عملا در کشتار مردم معترض نقش داشته. دولت ستاد اجرایی کشتار معترضان آبان 98 بوده، یعنی حالا یک بحثی هستشون گرایش های تندرو داخل حکومت، نیروهای نزدیک به نهاد ولایت فقیه اون رو سرزنش میکنن، ولی یه بخش بزرگتر مردم ایران هستن که مدعی او هستن و همین که الان ما نگاه بکنیم حتی در سطح نیروهای اصلاح طلب در فضای مجازی بدنه اصلاح طلبان، اونها هم چندان توجهی به این شعارهایی که در اصفهان داده شده بود نکردن و اینا همه نشون میده که حسن روحانی در وضعیت بسیار سختی قرار گرفته. یه ذره مثلا عامیانه هستش، میگه هر کسی دکان دو نقش باز بکنه یک روزی از دو طرف و برای حسن روحانی این اتفاق افتاده و به اصطلاح مذهبش حسن دنیا.
بله بسیار سپاسگزارم آقای افشاری از اینکه با ما همراه بودید. وزارت خارجه آمریکا از ایران خواسته تا آنچرا که گام‌های خطرناک اخیر خوانده به عقب بازگرداند، موضوعی که در واکنش به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تایید آغاز تولید اورانیوم فلزی در ایران مطرح شده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همزمان در واکنش به نزدیک شدن به تاریخ تعیین شده از سوی ایران برای توقف اجرای پروتکل الحاقی گفته هیچ ضرب العجلی برای واشنگتن مهم نیست. از سوی دیگر معاون وزیر خارجه ایران هم بار دیگر تأکید کرده که بدون رفع تحریم‌ها برجام برای ایران مفهومی نخواهد داشت. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
چانه‌زنی‌های غیر مستقیم تهران و واشنگتن بر سر برجام همچنان ادامه دارد. این بار یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا به پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن گفته است که ایران باید اقدام‌های به گفته او خطرناکی که انجام داده را به جای اول بازگرداند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در گزارشی تایید کرد که ایران تولید اورانیوم فلزی را آغاز کرده. اورانیوم فلزی ماده‌ای است که در ساخت هسته بمب اتمی کاربرد دارد. آژانس در گزارش اخیر خود می‌گوید که تهران حدود 3 گرم اورانیوم فلزی را در کارخانه تولید صفحه سوخت اصفهان تولید کرده. این مقام وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه از ایران خواسته دست از اقدام‌های به گفته او تحریک‌آمیز بکشد و به نقض تعهدات برجامی خود از جمله غنی‌سازی 20% اورانیوم پایان دهد تا مسیر بازگشت دولت آمریکا به توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های اقتصادی مهیا شود.
نمی‌ذاشتیم پول ما در
همان روز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به دولت جو بایدن توصیه کرد که ابتدا باید اقدام‌های رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده را جبران کند.
دولت جدید آمریکا اگر در شعارهاش راستگو هست باید بلافاصله راه خودش رو عوض بکنه، راه جدید رو آغاز بکنه و اون چه در گذشته بوده تا حد ممکن جبران بکنه.
سه روز پیش از این سخنان، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم با تکرار موضع دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شرط بازگشت واشنگتن به برجام را از سرگیری تعهدات تهران در این توافق دانسته بود.
اگر ایران مایل به سرگیری کامل تعهداتش در برجام باشد، ما هم دوباره به این توافق خواهیم پیوست. ما به دنبال طولانی سازی و تقویت مفاد آن هستیم و می‌خواهیم از آن به عنوان بستری استفاده کنیم برای مذاکره بر سر توافق‌های بعدی که در آن به دیگر فعالیت‌های شرورانه ایران رسیدگی می‌شود.
بریتانیا، آلمان و فرانسه، سه عضو اروپای برجام، هم با انتشار بیانیه‌ای مشترک در روز جمعه با ابراز نگرانی شدید تولید اورانیوم فلزی توسط ایران را گام مهمی در مسیر تولید سلاح اتمی دانستند. ایران همواره گفته است که قصد تولید سلاح هسته‌ای ندارد. با این حال در روزهای اخیر برخی از مسئولان ایرانی به آمریکا هشدار دادند که ادامه فشارها می‌تواند تهران را به سوی ساخت سلاح هسته‌ای سوق دهد. تهران در واکنش به هشدارهای اعضای اروپای برجام درباره نقض تعهدات این کشور، آنها را متهم به عمل نکردن به تعهدات خود در این توافق کرده است.
بازگشت ایران به تعهداتش که طبق ماده 36 برجام.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به بیانیه ترویکای اروپایی گفته است که دلیلی برای توقف آنچه تدابیر جبرانی ایران پس از خروج آمریکا از برجام خوانده وجود ندارد.
اونها هستن که دوباره تحریم‌های خودشون رو باید بردارن.
در واکنش دیگر عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و از اعضای تیم مذاکرات برجام تاکید کرده که حفظ این توافق بدون برطرف شدن کامل تحریم‌ها برای ایران ارزشی ندارد. تاکنون تعدادی از کشورها از جمله عراق، فرانسه، عمان و ژاپن پیشنهاد میانجیگری بین تهران و واشنگتن را مطرح کردند. با این حال به نظر نمی‌رسد هیچ یک از دو طرف تمایلی به آن نشان داده باشند.
ما معتقدیم شرایط در دولت جدید آینده آمریکا تغییر خواهد یافت.
مقامات ایران و حتی بسیاری از دیگر کشورها تصور می‌کردند که برجام از اولویت‌های نخست سیاست خارجی جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا باشد. با گذشت حدود یک ماه از آغاز به کار دولت آقای بایدن، اما به نظر می‌رسد که بازگشت واشنگتن به این توافق نه به این زودی خواهد بود و نه به این سادگی. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
توضیحات تصویری یک مجری پیشین تلویزیون ایران خبرساز شده. روزیتا قبادی که پیشتر به دلیل توصیه میهمانش در برنامه زنده به رقصیدن وادار به عذرخواهی شده بود، میگوید با وجود تن دادن به خواسته مدیران صدا و سیما از ادامه کارش ممانعت شده. خانم قبادی اولین مجری یا بازیگر رادیو تلویزیون رسمی ایران نیست که به دلایلی مشابه از ادامه کارش جلوگیری میشود. مهیار طهماسبی گزارش میدهد.
دقیقا یک ساعت قبل از برنامه بود، من توی اتاق گیریم بودم و داشتم گیریم میشدم که گیریمارمون داشت گیریم من انجام میداد بریم ویژه برنامه شب یلدا رو اجرا کنیم. یه لحظه دیدم که یه کاغذ آوردن رو دادن دست من که خانم قبادی این همین جملاتی که توی این کاغذ نوشته شده رو باید بگی، باید بگی، توجه کنین.
روزیتا قبادی مجری سابق یک برنامه تلویزیونی جمهوری اسلامی میگوید که او را مجبور به عذرخواهی کردند بابت این حرف های کارشناس برنامه.
حتما بادام رو افرادی که معده ضعیف دارن، ریفلاکس دارن، اینا جایگزین کنن و بعد برقصن. من خواهش میکنم برقصن. خنده شما عجیب بود. چرا؟ چون حرکات جسمی باعث میشه حداقل شب سبکتر بخوابن.
خانم قبادی میگوید روز بعد از پخش این برنامه مسئولان تلویزیون جمهوری اسلامی او را وادار کردند سه بار از مردم عذرخواهی کند.
واقعا یک اشتباه لفظی بوده، قطعا به قصد و غرضی نبوده. من از همه شما معذرت میخوام. من به عنوان مجری وظیفه داشتم که کلام ایشونو درست و کامل بیان کنم، ولی متاسفانه وقت ما خیلی محدود بود، گفتم امروز از همه شما عزیزان معذرت خواهی کنم.
به گفته خانم قبادی این عذرخواهی ها از نظر محمد رضا جعفری جلوه مدیر شبکه دو تلویزیون کافی نبوده و به همین دلیل او را ممنوع از کار کردند.
بچا داره میگم آقای مهندس جعفری جلوه اون لحظه که داشت امضا می‌کردین خانم روزیتا قبادی معذرت خواهش به حد کافی نبوده برای همین ممنوع کار ازش استفاده نکنین، با چه جوری معذرت خواهی می‌کردن؟ دوست داشتین روی آنتن زنده ببخشید به مردم ایران بگم من غلط کردم؟ اونم که گفتم سه بار گفتم معذرت میخوام، چون گفته بودین حتما باید سه بار بگی معذرت میخوام. من سه بارشو گفتم دیگه، چرا گذاشتینم کنار؟ من همون بابت اون معذرت خواهیم کلی به شرمنده مردم ایران هستم. همین الانش باید سرمو بندازم پایین میگم من از شما معذرت میخوام که معذرت خواهی کردم.
محمد رضا جعفری جلوه از قدیمی ترین مدیران تلویزیون جمهوری اسلامی است. آقای جعفری جلوه یکی از مدیرانی بود که باید بر اساس قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برکنار می شد، اما با مکاتبه عبدالعلی علی اصغری رئیس سازمان صدا و سیما با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این قانون نقض شد و این مدیر قدیمی در صدا و سیما باقی ماند. خانم قبادی گفته که پیش از این لایو اینستاگرامی مدام با او تماس گرفته شده تا از بیان این مطالب منصرف شود.
الان به من میگه که از شنبه میتونی بیای برنامه، امشب لایو تو نرو، شنبه برنامه بیا، امشب لایو تو نرو، بلیط تو بگیر بیا. من نمیخوام بیام، من دیگه نمیخوام مجری اون صدا سیما باشم، من دیگه از شما ببخشید و متنفر شدم، استرس میگیرم شما رو بخوام ببینم.
این اولین بار نیست که یک مجری تلویزیونی در ایران به خاطر تضاد اظهاراتش با مقررات سانسور و یا اختلاف نظر با مدیران ارشد از کار برکنار می شود. پیشتر عادل فردوسی پور تهیه کننده و مجری برنامه 90 به دستور علی فروغی مدیر شبکه سوم برکنار شده بود. شنبه گذشته محمد رضا حیاتی گوینده خبر تلویزیون جمهوری اسلامی هم در یک لایو اینستاگرامی از مدیران تلویزیون ایران گلایه کرده بود. آقای حیاتی به خاطر اظهار نظری در یک مصاحبه اینترنتی از بخش‌های خبری صدا و سیما کنار گذاشته شده بود.
من خودم از ارادتمندان ابی هستم. یعنی صدای ابی برای من صدای سالها خاطره است. تمام ترانهاش رو که حالا قبل از انقلابشون میخوند، بیشتر اونا رو من دوست دارم که برای من واقعا هنوز هم بعد از 50 سال گوش میدم واقعا لذت میبرم.
محمد رضا حیاتی همان مجری خبری است که اعلام خبر درگذشت آیت الله خمینی به او واگذار شده بود.
انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان،
نشانی از میزان اعتمادی که سازمان به او داشته. در سالهای اخیر برخی مجریان و گزارشگران صدا و سیما به خاطر محدودیت‌های این سازمان از ایران خارج شده و به رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران پیوستند، سازمانی که کوچکترین کلمات را ممنوع کرده و افراد را خط می‌زند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
شب خیلی خوبی داشته باشید و تا میتونید برخصید.
خب این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب گسترده‌ای داشته. بیتا بختیاری نگاهی کرده به برخی از این واکنش‌ها.
روزیتا قبادی از مجریان تلویزیون جمهوری اسلامی در یک لایو اینستاگرامی گفته در برنامه‌ای که او مجری بوده کلمه رقص به کار برده شده و مقام‌های صدا و سیما او را تحت فشار قرار دادن، چند بار عذرخواهی اجباری کرده اما عذرخواهیش رو نپذیرفتند و در حال حاضر ممنوع از کار شده. خانم قبادی در این لایو اینستاگرامی از مردم به خاطر این عذرخواهی اجباری معذرت خواهی کرده، از صدا و سیما جمهوری اسلامی ابراز تنفر کرده و گفته حاضر نیست به جایی برگرده که صرفاً به خاطر استفاده از کلمه رقص این همه تحت فشار قرار بگیره و مجبور به عذرخواهی اجباری بشه. البته این دفعه اول نیست که چهره‌های تلویزیونی، سینمایی و بازیگران در ایران تحت فشار قرار می‌گیرن، ممنوع از کار میشن. پیش از این هم این اتفاقات افتاده بود و حتی شماری از این افراد تصمیم گرفتن فعالیت‌های حرفه‌ای و حتی زندگی فردی خودشون رو در دنیای آزاد و در خارج از ایران دنبال کنن. اما به هر حال این موضوع از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته. کاربری به نام سعید نوشته روزیتا قبادی یا عادل فردوسی پور و افراد دیگری که در حال حاضر ممنوع از کار شدن در تلویزیون ایران به باور این کاربر مظلوم نمایی میکنن. نوشته اونها از اول میدونستن کجا وارد شدن و این سازمان چه چیزی از اونها میخواد، اما با اینکه تمام حیات مادی و معنویشون رو مدیون این سازمان هستند سکوت کردن و حالا که اخراجشون کردن یادشون افتاده که باید به باور این کاربر به طرف دیگری بیفتن. وحید هم به صحبت‌های خانم قبادی اشاره کرده و البته محمد رضا حیاتی که میدونیم آقای حیاتی هم از چهره‌های شناخته شده صدا و سیما هست، او هم در یک مصاحبه اینترنتی گفته برخورد محترمانه ای باهاش نشده در تلویزیون و کنار گذاشته شده در حالی که اصلا توقع نداشته همچین اتفاقی بیفته. و وحید با اشاره به این دو گلایه‌ای که از صدا و سیما شده نوشته وقتی به یک سیستمی نمیشه گفت بالای چشمت ابروست و هر برخوردی که بخواد در مواجهه با جمعیت 80 میلیونی ایران میکنه واقعا چه لزومی داره که این سیستم بیاد و مراعات دو تا مجری خودش رو بکنه. کاربر دیگه به نام نسیم هم خانم قبادی رو متهم کرده که چند سال در صدا و سیما کار کرده در حالی که اصول و چهارچوب اونها رو اونجا رو قطعا پذیرفته بوده که میتونسته کار بکنه و حالا که اخراجش کردن به باور نسیم افشاگر شده و نسیم معتقده که به هر حال بعضی از افراد دوست دارن که از هر دو طرف سود ببرن. این اتفاقات همزمان شده با توییتی که محمد دلاوری از خبرنگاران و مجریان شناخته شده صدا و سیمای جمهوری اسلامی که مرحال برنامه‌های زیادی در حمایت از حاکمیت در حمایت از سیاست‌های حاکمیت تهیه کرده منتشر کرده. آقای دلاوری نوشته در یک مرکز خرید مجلل به چند دختر خانم چادری وظیفه داده شده بود که به انبوه خانم‌های دیگه تذکر حجاب بدن و بجز این چند خانمی که تذکر دهنده بودن هیچ کس دیگر چادری نبود و نوشته از این شکاف اجتماعی کدام نظام ارزشی قرار نفت ببره. این توییت با انتقاد بسیار گسترده هواداران حاکمیت مواجه شده و عده بسیار زیادی نوشتن محمد دلاوری هم داره از مدار و مرز خارج میشه و احتمال دادن اگر که بخواد ادامه بده احتمالاً نفر بعدی که از صدا و سیما کنار گذاشته میشه با وجود همه فعالیت‌هایی که برای این سازمان و نظام جمهوری اسلامی کرده و ممنوع از کار میشه احتمالاً او خواهد بود.
در حالی که تاکنون ورود تنها 600 هزار دوز واکسن اسپوتنیک وی به ایران تایید شده، حسن روحانی از خیز دوباره همه‌گیری کرونا در بخش‌هایی از کشور ابراز نگرانی کرده. این موضوع همزمان شده با اعلام قرمز شدن 9 شهر در استان خوزستان و افزایش مراجعات کرونایی در پایتخت. در همین حال مسئولان از ادامه روند واکسیناسیون دست کم تا پایان سال آینده خبر دادند، موضوعی که به معنای ادامه شرایط بحرانی دست کم برای چندین ماه دیگر خواهد بود. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. ابتدا گزارشی از سیاوش سعادتیان.
و همه دست به دست هم بدیم برای جلوگیری از خیز چهارم.
زنگ خطر خیز دوباره ویروس کرونا در ایران. مقام‌های کشور می‌گویند که روند شیوع این ویروس بار دیگر افزایش پیدا کرده و شماری از شهرها در وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفتند.
شهرهای دیگری هست، استانهای دیگری ما داریم که اونا هم زرد بودن، نارنجی شدن. این یک اعلام خطره برای همه ما. این به معنای اینی که حرکت به سمت جهش چهارمه.
زنگ خطر این بار در استان خوزستان به صدا در آمده. معاون وزیر بهداشت ایران گفته که در حال حاضر این استان بالاترین میزان شیوع ویروس کرونا را دارد و 9 شهر خوزستان در وضعیت قرمز یا هشدار قرار گرفتند.
شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، دسفول، دشت آزادگان، کارون، هویزه، شادگان و البته شوشتر هم روند افزایشی رو داره که نیاز هست این شهرها، این 9 تا شهر، شهرهای قرمزی هستند که در سطح کشور الان وجود دارن. و
بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در وضعیت قرمز همه مشاغل به جز شغل‌های ضروری باید تعطیل شوند. مقام‌های بهداشتی خوزستان کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی را عامل افزایش شیوع کرونا در این استان اعلام کرده و از پر شدن ظرفیت شماری از بیمارستان‌ها خبر داده‌اند. این وضعیت تنها به استان خوزستان اختصاص ندارد و دیگر استان‌های ایران هم وضعیت مناسبی ندارند. در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا در ایران اعلام شده که خیز دوباره این ویروس از غرب کشور شتاب گرفته و از استان آذربایجان غربی تا خوزستان را فرا گرفته. معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران هم از افزایش مراجعان کرونایی در پایتخت به ویژه در بیمارستان‌های غرب تهران طی هفته گذشته خبر داده و گفته که حدود 2000 بیمار کرونایی در مراکز درمانی استان تهران بستری هستند. شیوع یک نوع جهش‌یافته ویروس کرونا که ابتدا در بریتانیا کشف شد هم حالا در ایران افزایش پیدا کرده.
ویروس دیگه تقریبا در کشور چرخیده و ما باید همه جا فکر کنیم، زیر پوست هر شهری، هر روستایی و هر خانواده‌ای ممکنه این ویروس رو بشه پیدا کرد و این یکی از زنگ‌های خطر جدی برای مدیریت کرونا است که آغاز شد.
هرچند تا کنون 600 هزار واکسن اسپوتنیک وی روسیه وارد ایران شده، اما اطلاعاتی درباره شمار افرادی که واکسن را دریافت کردند منتشر نشده است. بر اساس برنامه ملی واکسیناسیون کرونا در ایران، قرار است در زمستان امسال 1,300,000 نفر از کارکنان بهداشت و درمان و افراد پرخطر واکسن کرونا دریافت کنند. ایران نسبت به برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله اسرائیل، امارات، ترکیه و عربستان دیرتر اقدام به خرید واکسن کرونا کرده. ترکیه تا کنون نزدیک به 2,850,000 دوز واکسن چینی سینوفارم را به شهروندانش تزریق کرده و این رقم در عربستان نزدیک به 450,000 دوز است. اسرائیل و امارات هم در میان کشورهای جهان از لحاظ واکسیناسیون کرونا نسبت به جمعیتشان به ترتیب جایگاه اول و دوم را دارند. در بریتانیا از روز شنبه آزمایش واکسن آسترازنکا که ایران هم آن را خریداری کرده بر روی کودکان بین 6 تا 12 سال آغاز شده تا عوارض جانبی احتمالی آن سنجیده شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر آرش علایی از تاجیکستان. آقای دکتر علایی، در ایران مسئولان بهداشتی و البته رئیس جمهوری هشدار دادن در مورد اوج گرفتن مجدد شیوع کرونا. چه چشم‌اندازی برای ماه‌های آینده متصور هست در این زمینه؟
متاسفانه اگه برگردیم به عقب و از شروع اپیدمی شروع کنیم، از شروع همه‌گیری کووید 19 در ایران، در اون زمان متخصصین به آقای روحانی و وزارت بهداشت هشدار میدادن و آقای روحانی و وزیر محترم انکار میکردن، ولی حاضر در حال حاضر به نظر میرسه آقای روحانی داره هشدار میده، منتها معلوم نیست مخاطبش کیه. اگر مردم مخاطب آقای روحانی، مردم تابع قوانینی هن که برای ترددها، برای قرنطینه کردن، برای باز و بسته کردن مکانهای کاری و اجتماع توسط دولت تدوین میشه. پس به نظر میرسه آقای روحانی از کنترل بیماری کووید 19 متاسفانه دچار مشکلی شدن که نمیتونن این کنترل کنن و رفتن فرار به جلو میکنن، هشدار دارن به جای میدن که اصلا اونا تاثیر نمیخوایم بگیم که تاثیر ندارن، تاثیر دارن، ولی تابع مقرراتی هم که دولت تعیین میکنه و هم کماکان این موج داریم و اگر مزاح کرده باشن به نظر میاد آقای روحانی موج سواری دوست دارن که هر لحظه اعلام میکنن موج 4 و موج 5 و موج 6.
و واکسیناسیون هم آغاز شده در ایران، چه مدت زمان خواهد برد تا یک حداقل ایمنی ایجاد بشه در شهروندان؟
من مخاطب عمومی رو میخوام در پاسخ به این سوال مورد نظر قرار بدم که دوستانی که این برنامه رو میبینن توجه داشته باشن، واکسن اسپوتنیک 5 مورد قبول مجامع علمی قرار گرفته. موضوعی که بود روس‌ها این اطلاعات بیرون نمی‌دادن که راستی آزمایی به صورت مستقل انجام بشه، ولی چند هفته گذشته که این کار کردن و وقتی که این راستی آزمایی‌ها توسط محققین مستقل بررسی شد قابل قبوله. پس نگران نباشن، اگر واکسن در دسترس هست استفاده کنن، ولی اینکه چه مدت طول می‌کشه تا مورد نظر باشه اون 85% که ایمنی باید به دست بیارن به نظر می‌رسه راه طولانی هست.
آقای دکتر علایی، در مورد ماسک زدن در برخی کشورهای اروپایی استفاده از ماسک‌های N95 الزامی شده، در آمریکا هم گویا توصیه شده به استفاده از دو ماسک همزمان. آیا این قوانین و توصیه‌های تازه به نوع جهش‌یافته ویروس مربوط میشه؟
سپاسگزارم از اینکه این سوال مطرح می‌کنید. ببینید، با توجه به سوال قبلی که هنوز فاصله داریم، فاصله زیادی داریم که مردم همه دسترسی پیدا کنن به واکسن، همون پیشگیری اولیه مهمه. منتها باید این را بدانیم که هر نوع جلوگیری از تماس مستقیم بینی و دهان و چشم به هوای خارج میتونه جلوگیری داشته باشه، پیشگیری باشه، ولی این شدتش فرق داره. یعنی مثلا ماسکای جراحی که متداول هست، این ماسکای جراحی 100% جلوگیری نمیکنه و مشکلی که پیش آمده اینه که وقتی که استفاده میشه میتونه از کنار یا از همین درزهای کمی که وجود داره جلوگیری نتونه بکنه به صورت 100%. برای این ماسکای N95 توصیه میشه و ماسکای خانگی، ببینید من اینه میخوام از هنرمندان تاجیکستان اینجا درست کردن، ماسکای خانگی هم تأثیرگذار هست، ولی مسئله اینه که این تأثیرگذاری کمه و حالا که ما ویروس های جهشیافتره داریم که در اصطلاح ساده اگه بخوام بگم ویروس قبلی اگر میخواست وارد یک سلول بشه از یک در وارد میشد، ولی حالا ویروس جدید از 3 در وارد میشه، پس سرعت انتقالش بیشتره. به این خاطر باید حجم ویروسی که وارد بدن میشه خیلی کمتر بشه و به این سببه که الان الزام داره میشه که ماسکای N95 استفاده بشه. ولی در جاهایی که ماسک N95 قیمتش گرانه و یا در دسترس نیست، توصیه‌ای که هست اینه که یک لایه ماسک جراحی زده بشه، سعی کنن کناره‌ها و بالاش بسته بشه و روش اگر بخوان ماسکای خانگی را استفاده کنن.
بله بسیار ممنونم، ماسک بسیار زیبایی هم دارین. در طول یک سال اخیر ماسک تبدیل شده به نوعی از پوشش افراد و به دنیای مد و فشن هم حتی راه پیدا کرده. سپاسگزارم ازت.
سپاسگزارم.
اما یک مقام وزارت دادگستری آمریکا از فروخته شدن بیش از 1,000,000 بشکه بنزین توقیف شده ایران خبر داده و همزمان تأیید کرده که یک نفتکش توقیفی حامل نفت خام ایران هم در حال نزدیک شدن به آمریکاست. توقیف این نفتکش ها بر اساس سیاست فشار حداکثری دولت پیشین آمریکا و بر اساس دستورات صادر شده در دوره دونالد ترامپ اجرا شده. مهران کریمی و جزئیات بیشتر.
میراث این مرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا همچنان گریبان حکومت ایران را گرفته است. فشار حد اکثری و مصادره نفت و بنزین ایران به دنبال خروج آمریکا از توافق برجام در سال 2018. پنجشنبه هفته گذشته یک مقام دادگستری آمریکا اعلام کرد نزدیک به 1,000,000 بشکه بنزین توقیف شده ایران به فروش رسیده. قرار است به زودی محموله توقیفی نفت خام ایران هم دچار سرنوشت مشابهی شود. مقامات آمریکا فاش نکردند درآمد حاصل از فروش محموله مصادره شده بنزین چه قد بوده، اما بنا به بعضی برآوردها احتمالاً بالغ بر 10,000,000 دلار است، درآمدی که قرار است به صندوق حمایت از قربانیان تروریسم دولتی در آمریکا واریز شود. این صندوق در سال 2015 تشکیل شد. نفتکش‌های توقیفی حامل نفت و بنزین ایران عازم ونزوئلا بودند. سال گذشته به دنبال اوجگیری سیاست فشار حداکثری آقای ترامپ و به دلیل نقض تحریم‌های وضع شده علیه ایران توقیف و مصادره شدند. بیژن زنگنه بارگیری این محموله‌ها در ایران را تایید کرده است، اما مدعی است که نه کشتی‌ها و نه محموله آنها متعلق به ایران نبوده است، چون به گفته او بنزین ارسالی پیشتر به مشتری فروخته و بچه آن نیز تسویه شده بود. ارسال بنزین و نفت ایران به ونزوئلا هم پیمان حکومت ایران نگرانی های هم به دنبال داشته است. از آنجایی که کاراکاس تحت تحریم های شدید آمریکا قرار دارد و بسیاری از تحلیلگران مطمئن نیستند که بتواند به ایران پولی پرداخت کند، مسئله‌ای که واکنش آقای زنگنه را در پی داشت.
مردم ما بعضی وقتا من دیدم زیاد بحث کردن که ما مثل این که بنزین خیراتی به ونزوئلا دادیم. نه، ما به قیمت روز فروختیم، پولش هم در واقع ضمانت کافی براش داشتیم، بخشیشو در واقع الان وجود داره پولش داره.
مقامات آمریکایی ادعا کردند که یک تاجر وابسته به سپاه پاسداران به ایران کمک کرده است که از طریق شرکت‌های سوری تحریم‌ها را دور بزنند و نفتشان را صادر کنند. خبرگزاری رویترز پاییز گذشته به نقل از سازمان تانکر ترکرز که عبور و مرور نفتکش‌ها را ردیابی می‌کند، مدعی شده بود که صادرات نفتی ایران با وجود تحریم‌های حد اکثری آمریکا افزایش پیدا کرده است. این خبرگزاری در ادامه عنوان کرده بود که حجم زیادی از نفت صادراتی ایران در دریا به نفتکش‌های خارجی منتقل می‌شود و به این خاطر تشخیص مقصد نهایی این محموله‌ها دشوار است. بر اساس گزارش منتشر شده دیماه اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در 9 ماه ابتدایی سال 2020 میلادی ایران تنها 11 میلیارد دلار از صادرات درآمد داشته است، در حالی که در سال 2018 حدود 67 میلیارد دلار درآمد خالص از محل صادرات نفت و محصولات نفتی داشته است. میزان غرامت درخواستی برای قربانیان حملات تروریستی منتسب به ایران کم نیست. بیش از صدها میلیون دلار. حملاتی مثل این بمب‌گذاری 1996 زهران در عربستان که به مرگ 19 نظامی آمریکایی منجر شد. هفته گذشته دادگستری آمریکا حکم توقیف نفتکشی دیگر را که مدعی است از ایران بارگیری کرده صادر کرد. نفتکشی به نام آشیلاس که با پرچم لیبریا در آب‌های کارائیب ردیابی شده است. حکمی که بر اساس قانون وضع شده در دولت قبلی صادر شد. تحریم‌هایی که با توجه به درگیری‌های سیاسی داخلی ایران از یک سو و نامشخص بودن وضعیت آینده برجام از سوی دیگر، چشم‌اندازی برای رفع سریعشان دیده نمی شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
علی‌رغم وعده‌های دولت مبنی بر ثبات قیمت‌ها، عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی از افزایش قیمت مرغ در بازار خبر داده و گفته برخی مناطق مرغ حتی با قیمت بالای 30,000 تومان عرضه می شود. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه سوئد. آقای علوی، دلیل این جهش قیمت مرغ در بازار ایران چیست؟
البته این جهش قیمت ها تنها مربوط نیست به قیمت مرغ، بلکه سایر اقلام غذایی و حتی مسکن و کل به اصطلاح اقلام مصرفی و به هر حال سرمایه گذاری رو در بر میگیره و دلیل عمده اونم برمیگرده به ناترازی و عدم تعادل در اقتصاد ایران در عرصه کلان که الان میشه گفت که نهادینه شده بعد از این سالهای مدید، به این معنا که در میان بخش حقیقی یعنی تولید و ایجاد ارزش افزوده و بخش پولی که نقدینگی و پول و انواع به اصطلاح نقدینگی در اونجا هست، یک عدم تعادل وجود داره و این موجب میشه که در شرایط رکودی که الان ما هستیم و تولید ارزش افزوده بسیار کاهش پیدا کرده، همزمان دولت به دلیل کسر بودجه خودش تزریق میکنه نقدینگی رو به بازار، به اقتصاد، و این عدم تعادل باعث میشه قدرت خرید پول کاهش پیدا میکنه و بنابراین پیامد اون این خواهد بود که قیمت کالاها و خدمات به ویژه در عرصه به اصطلاح مواد غذایی و مواد اساسی که بسیار گردش کالا در اونجا زیاده و کالاهای تجارت پذیر خوانده میشه بالاست. اما در این حال نباید فراموش کرد که بازار ایران دارای تنگناست، به این معنا که رقابت چندانی درش نیست، شفاف نیست و شبه انحصار هم در اونجا وجود داره از قبل برخی از باندهای حاکمیت که به هر حال دست میذارن روی این کالا یا و اون کالا. بنابراین مشکل ساختاری است، هرچند خب حاکمیت تلاش میکنه که این رو متوجه این فرد و اون فرد بکنه یا این صنف و اون صنف بکنه، ولی مشکل به طور کلی ساختاری و بلند مدت است.
آقای علوی، گوشت قرمز با توجه به قیمت بالاش تقریبا از سبد خرید خانوارهای کم درآمد حذف شده، حالا این گران شدن قیمت مرغ چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
اگر نگاهی بیاندازیم به شکل تاریخی بر اساس آماری که منتشر شده حالا یا از بانک مرکزی یا مرکز آمار، میبینیم هم سبد هزینه خانوار و هم سفره اون کوچک و کوچکتر شده و این البته پیامد این کاهش قدرت خریدی است که در این سالها اتفاق افتاده به دلیل کاهش ارزش ریال و البته خانوار تلاش میکنه در این چنین شرایطی اون تعادل رو باز بگردونه به بودجه خودش. به همین دلیل به تدریج برخی از اقلام رو حذف میکنه، از جمله آموزش، پرورش یا تفریحات یا حتی کالای با کیفیت. بنابراین در عرصه مواد غذایی هم سبد خانوار اون کالاهای با کیفیت رو حذف میکنه و جایگزین اون میکنه کالاهایی که کیفیت پایینی دارن و البته ارزان هستن و این البته به سلامت خانوار آسیب میرسانه در بلند مدت و نیروی کار ایران رو در واقع از حیز انتفاع میاندازد.
آیا علوی، آیا دولت میتونه که در کوتاه مدت این جهش قیمت ها رو مهار کنه به نوعی؟
دولت امکانات کافی رو نداره، نه از جهت کارآمدی دستگاه مدیریت و سازمانی، نه از جهت دسترسی به ارز یا درآمدهای ارزی، و همچنین با توجه به فساد گسترده و رانتزایی اقتصاد دولتی که منابع رو اختصاص میده به مواردی که سازنده نیست، به گروه هایی که توفیلی هستن، انگلی هستن و منابع رو از بین میبره، دولت این امکان رو نداره. همزمان باید بیاریم که این مشکلات ساختاری بلند مدت و نهادینه است. بنابراین حتی دولت اگر در کوتاه مدت هم امکاناتی به دستش بیاد، قادر نیست این مسئله رو به شکل به اصطلاح سریع و ضربتی حل کنه.
بله، بسیار سپاسگزارم احمد علوی از اینکه با ما همراه بودید. اما برای اولین بار در بریتانیا آجرچینی یک ساختمان بر عهده یک ربات گذاشته شده. این ربات که باب نام دارد در شرایط مناسب میتواند آجرچینی یک خانه را در 2 هفته تمام کند. این کار به شیوه سنتی تقریبا 2 برابر طول میکشد. برخی منتقدان ورود ربات ها به صنایع مختلف را تهدیدی برای اشتغال کارگران میدانند. اما شرکت سازنده باب میگوید در روند کار با این ربات همچنان به کمک و همراهی انسان هم نیاز وجود دارد. گزارشی ببینیم در این زمینه.
گام بعدی در پیشبرد فناوری، این بار در ساختمان سازی. برای اولین بار در بریتانیا آجرچینی یک ساختمان به عهده یک ربات است. این ربات که باب نام دارد کار چندین نفر را همزمان انجام می دهد. اما شرکت سازنده آن معتقد است باب شغل کارگران را تهدید نمی کند. اینجا در شمال بریتانیا آینده صنعت ساختمانسازی در حال شکل گیری است. بعد از 4 سال تلاش، حالا این ربات آجرچین آماده آزمایش است. باب در اولین پروژه آزمایشی با حدود 10,000 آجر خانه ای 3 اتاق خوابه می سازد.
ما یک نسخه دیجیتال از نقشه ساختمون به ماشین میدیم. اینطوری ماشین متوجه میشه که جای پنجره، در، میلگرد، ستونها و همه جزئیات خونه کجاست. با این کار ماشین در حین ساخت آجرهای کامل و آجرهای نصفه رو سر جای دقیقشون میذاره.
بدنه ماشین 9 متر ارتفاع دارد. بازوی رباتیک متصل به بدنه روی ریلی که 4 طرف زمین قرار داده شده حرکت می کند. از آنجایی که آجرها شکل‌های نسبتاً متفاوتی دارند، سیستم ماشین 3 بار آنها را اندازه‌گیری می کند. بعد از آن با کمک سنسورها ربات هر آجر را در محل دقیق آن قرار می دهد. ملات سیمان نیز همزمان از لوله‌ای خارج می شود. این ربات به 1 دماسنج و با تنج نیز مجهز است و می تواند آب و هوای مناسب کار را تشخیص دهد. ورود ربات ها به صنایع مختلف هر روز موجب بیکاری کارگران بیشتری می شود. اما شرکت سازنده باب می گوید این فناوری شغل آجرچین ها و بناها را تهدید نمی کند و در روند کار همچنان به کمک کارگران نیاز است. پر کردن مخزن ملات سیمان و آجر از جمله کارهایی است که به دست کارگران انجام می شود.
میانگین سنی آجرچین های بریتانیا حدوداً 50 ساله. شما هیچ وقت یک آجرچین مسن نمی بینین و الان هم آجرچین های جوان زیادی مشغول کار نیستن. این صنعت کارگران جوان رو جذب نمی کنه. ما هم هدفمون جذب نسل جوانه. این کار رو با کمک تکنولوژی انجام میدیم. امروز همه تو خونه هاشون با آیپد و ایکس باکس و اینجور چیزا مشغولن.
برآورد می شود که در شرایط مناسب و با تمام سرعت باب می تواند آجرچینی یک خانه را در 2 هفته تمام کند. این کار در روش سنتی تقریبا 2 برابر زمان نیاز دارد. شرکت سازنده باب امیدوار است تا 6 ماه دیگر این ربات را وارد بازار کند.
هفته 15 لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته با انجام چند بازی پیگیری شد. برای صحبت در رابطه همراه هستیم با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، استقلال سپاهان، شکست استقلال و تقدیم صدرنشینی موقت و قهرمانی نیم فصل به سپاهان.
درود مهدی جان. چیزی که هواداری استقلال ازش میترسیدن و نگرانش بودن سرانجام رخ داد، یعنی بازی‌های قبلی هم که استقلال پیروز می‌شد برتری تاکتیکی نداشت و با اتکا به ستاره های متعدد خودش نتیجه رو به دست می آورد. داشتن ستاره ها برای هر تیمی مغتنمه، اما مسئله مهمتر چیدمان، تاکتیک و نحوه بازی، همچنین تغییرات تاکتیکی در روند مسابقه است. اونچه که استقلال در فصل جاری بسیار کم بهره بوده ازش و تیم سپاهان با سرمربی جوان خودش با وجود که شروع خوبی در لیگ برتر نداشت، در ادامه مسابقات روند نتایجش بسیار بهتر شد و البته درخشش فوق‌العاده سجاد شهبازاده، واقعا 12 گل برای نیم فصل عملکرد فوق‌العاده‌ای در هر لیگی در دنیا و در نهایت این بازی رو بردن، صدرنشین شدن. حالا استقلال در رده دوم، اما اگر پرسپولیس دو بازی عقب افتاده خودش رو از نیم فصل ببره، حتی استقلال یه پله دیگه هم سقوط می‌کنه و نشون میده که چقدر هفته‌های سختی پیش روی این تیم خواهد بود. اصلا باید ببینیم آیا با محمود فکری که خیلی هم کم حوصله است، یعنی دیروز در نشست خبری فقط در قبال یک سوال تاکتیکی لر کرد، نشست خبری رو ترک کرد و چگونه استقلال میخواد فصل رو ادامه بده، فصلی که استقلال پر از ستاره است، اما جمله پایانیم درباره این تیم که در خط دفاعی بسیار متزلزل، در خط میانی پر از تغییر و ناهماهنگ، در خط حمله فقط صرفا متکی به توانایی فنی خارق‌العاده مهدی قائدی.
به بقیه بازی ها مهدی اشاره میکنه، بر نتایجی که به دست اومد، عنوان مثال برد فولاد مقابل شهر خودرو.
فولاد تونست تیم بحران زده شهر خودرو که گفته میشه مالکش تحت تعقیب، احتمال داره اسم تیم تغییر کنه. میدونیم که شهر خودرو شهریه که وجود نداره و خودرویی هم در کار نیست. شاکیان پرتعدادی بارها تجمع کردن، تظاهرات کردن، اوضاع خیلی بدی داره تیم شهر خودرو و فولاد همچنان با این پیروزی میتونه خودش رو به عنوان یک مدعی در جدول حفظ کنه. آلومینیوم عراق بازم پیروز شد، خیلی خوبه برای تیمی که اولین فصل دیگه برتریش رو سپری میکنه. و صنعت نفت هم شکست خورد، از صدر جدول پایین اومد و ماشین سازی تونست بالاخره اولین برد خودش رو در فصل جاری لیگ برتر به دست بیاره.
خب دیگه تیم بالای ماشین سازی در ته جدول نساجی مازندران، چهارمین شکست متوالی مجید جلالی.
مجید جلالی وقتی اومد گفتش که اومدیم که تغییراتی رو ایجاد کنیم و نتیجه بگیریم و دیگه ناکامی ها به پایان رسید، ولی اگر کارنامه آقای جلالی رو در این تیم های اخیری که در اختیار داشته میبینیم که همینطوری بوده، یعنی جای یک سرمربی ناکام رو گرفته و تداوم ناکامی ها در ادامه. یعنی چه خوبه که مربی های با تجربه مثل آقای جلالی در کمیته آموزش فدراسیون فوتبال و کلاس های مربیگری تجاربشون رو در اختیار مربیان جوانتر قرار بدن. واقعا حیفه که نساجی مازندران بخواد سقوط کنه.
مهدی، در مورد بازی امروز پرسپولیس و پیکان هم میگی، چقدر پرسپولیس شانس داره که پیکان ببره و موقتا بیاد تیم دوم جدول؟
به نظر میرسه که بتونه این کارو انجام بده. در هفته های اخیر هم خیلی خوب ظاهر شده، از بعد نتیجه گیری موفق بودن، ولی به هر حال بسیار غیر قابل پیش بینی لیگ برتر فوتبال ایران. مهدی تارتار هم بارها و بارها در تیم‌های مختلف نشون داده که وقتی میخواد دفاع کنه و بازی رو ببنده، از لحاظ فنی و تاکتیکی خیلی خوب این کارو انجام میده. این مسئله رو برای یحیی گل‌محمدی سخت خواهد کرد. تراکتور هم امیدواره که مقابل سایپا پیروز بشه، روند ناکامیاشو پایان بدن.
ممنونم مهدی، فردا در مورد این بازی با هم دیگه صحبت می‌کنیم. سپاسگزار.
سپاس.
مرور داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت گزارشی داره با تیتر زیر 20 ساله ها مراقب باشند. در این گزارش
این روزنامه از قول برخی مقام های وزارت بهداشت هشدار داده که نوع جهش یافته ویروس کرونا که اولین بار در بریتانیا مشاهده شده بود، حالا به تایید مقام های وزارت بهداشت در ایران به شکل گسترده مشاهده شده و حتی به نوشته این روزنامه و بر اساس اعلام مقام های دانشگاه عمومی پزشکی قزوین، یک نفر دستکم در این شهر بر اثر این نوع جهش یافته ویروس کرونا جان خودش رو از دست داده. آقای مسعود مردانی که از اعضای ستاد بخش علمی کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا به روزنامه جهان سند گفتی که این ویروس جهش یافته 70% نفوذ بیشتری داره، انتقالش 70% نسبت به ویروس قبلی. نوع پیش از این جهش شیوع و انتقالش سریعتر انجام میگیره و آقای بابک اشرتی که معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران هست به روزنامه جهان سند گفته که بیشتر کسانی که این ویروس اونها رو آماج حمله قرار میده جوانان هستند زیر 20 سال و نوشته که شمار بیماران مبتلا به کرونا بین 5 تا 17 ساله در ایران هم در یکی دو ماه اخیر افزایش پیدا کرده نسبت به روند قبلی. چند روز پیش هم مقام های بیمارستان اکبر که بیمارستان فوق تخصصی کودکان در مشهد است اعلام کردن به طور رسمی که 101 کودک در این بیمارستان جان خودشون رو بر اثر شیوع کرونا دست دادن، اما این 101 کودک بر اساس اعلام مقام های این بیمارستان در فاصله اسفند 98 تا پایان دیماه سال 99 جان باختن. نکته مهم این که پیشتر مقام های بیمارستان اکبر مشهد گفته بودند که شمار کودکانی که جان باختن در این بیمارستان کمتر از 20 نفر هستند، یعنی اکثر کودکان جان باخته مربوط هست به پاییز و زمستان سال جاری و نشون میده که کودکان در معرض آسیب جدی شیوع کرونا در ایران قرار گرفتند. روزنامه اعتماد گزارش داره با تیتر کرونا با اقتصاد ایران چه کرد و نوشته که 1,030,000 نفر بنابر آمار رسمی شغل خودشون رو از دست دادن، کسانی که شاغل رسمی بودن با بیمه قرارداد یا استخدام 1,500,000 نفر به نوشته روزنامه کلن بازار کار رو ترک کردن، جز جمعیت غیر فعال به حساب میان، حالا که 500,000 نفرشون زنانی بودن که بیشتر شاغل بودن و حالا بازار کار رو ترک کردن. علاوه بر این، این روزنامه نوشته که دولت برای اینکه یک سری تسهیلات حداقلی بده مجبور شده که پول بدون پشتوانه چاپ کنه و این رشد نقدینگی رو در ایران بیش از گذشته تسریع کرده. نکته بعدی گرانی ها هست. این روزنامه جدولی هم منتشر کرده در همین ارتباط و نوشته قیمت ها رو مقایسه کرده در فروردین و دیماه که همشون افزایش پیدا کردن همه قیمت ها. اما موضوع دیگری که روزنامه کسب و کار بهش پرداخته حمایت حداقلی از اصنافی است که بر اثر کرونا آسیب دیدن. این روزنامه نوشته تالارهای پذیرایی، رستوران ها، آرایشگاه های زنانه، پوشاک و صنایع دستی بیشترین آسیب رو از کرونا دیدن. دولت به نوشته این روزنامه کمترین حمایت رو از اصناف کرده و حتی این روزنامه تاکید کرده از قول نائب رئیس اتاق اصناف ایران که جنبه حمایتی دولت از اصناف در دوران شیوع کرونا فقط تبلیغاتی بوده.
سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
Let's go.